Üzerinden Bismillahirrahmanirrahim. Ayı tabi bana çok ağır düşüyor. Tamam.
Ben de kendim sana.
Teşekkür ederim. Yani هر زمانی بود که یه مروری بکنیم روی حوزه های مختلف معرفت این رشته های مختلف رو دستبندی شد داشته باشیم سعادت شده نکنیم دستبندی از رشته های مختلف معرفت داشته باشیم که بعد از اون وقتی بخشی دستبندی به در داریم
برای من این وقتی دوستان تکتاری هم حوزه های میکنم
این علومی که دارم میگم دستبندی من راضیه به علوم موجوده نه اینکه دوباره بخوایم علم خودمون پیدا بکنیم تو عالم من به نظر چیه یه دست ناظر به خود معرفت یه دست از علوم ناظر به هنجارهای حاکم بر معرفت این دو دسته رو من اینجا سراغ دارم یکی حوزه‌های اخلاق حرفه‌ای اخلاق پزشکی، اخلاق مثلا فلان بشه یکی هم حوزه های سیاست گذاری دانش این دو تا دسته که ایبر مثلا ممکن چند تا دسته بشه منطور ناظر به خود معرفت من گفتم گاهی وقتا به ما انهو واقعیتون نمد واقعیات یا به ما انهو معرفت از حیث اینکه یه واقعیتی از واقعیاته علم رو گاهی وقتا در افق ماده تحلیل کردن یه ایده گاهی وقتا در افق روان تحلیل کردن گاهی وقتا در افق زندگی اجتماعی و گاهی وقتا در افق متافیزیک یا ها افاق یا سر بروزی که بخوام من به ترتیب اسم ببرم حوزه مثلا فیزیولوژی ذهن و همینطور رشته فلسفه ذهن معاصر حالا نگیدیم متافیزیک فلسفه بلازه کلمه فلسفه هم اطلاعی امتنان مطابق متافیزیک داره ولی بحث فلسفه ذهن رو بخورید کاملا بحث تحلیل مادی از چیزه یعنی کاملا مغز و اعصاب و نیروی در تحلیل بحث های مرد روانشناسی شناخت و همینطور فضایی که تو بحثای سنتی ما هست علم و نفس فلسفی توی حوضه زندگی اجتماعی بحث جامعه شناسی علم که جامعه شناسی معرفت اینجا نیست بخارش میگم توی سطح متافیزیک هم بحثهای میشه با وجود شناسی معرفت خیلی از بحثایی که تو فلسفه ما در باره الفت مثلا بحث اتحاد عالم و معلوم بحث وجود زمین ها خیلی داشت ناظر به این سطح از این حیث که معرفت باشه گاهی وقتا از حیث نسبت در واقع بین معرفت و فاعل شناسا رو بگیم یا تصمیم مختلف کردیم گاهی وقتا از حیث ساختارهای درونیه از حیث نسبتش با معرفت گاهی وقتی فاعل شناسا به ما هوا فرد مد نظره که این میشه حوزه معرفت شناسی مصطلح گاهی وقتا به ما هوا جامعه مد نظره که این جامعه شناسی معرفت از حیث ساختار درونی هم گاهی وقتا از حیث ساختارهای پیشی مد نظره میشه منطق از حیث ساختارهای پسیم مد نظره میشه حوزه روش شناسی ها این رو باید دوستان تو بحث جامعه شناسی معرفت قبلن مفصل میگفتیم نقطه شمی نستیم خود این موقع این جامعه شناسی معرفت چه نسبت داره با سایر رشته ها الان هم از اون جهت که فلسفه علم چه نسبتی داره به سایر رشته ها آن فلسفه علم کجا؟ این هم نقطه بود فلسفه علم از اون جایی سلام نمیدونه کجا رو داره بشه از یه حیث شما میتونید بگید فلسفه علم اینجاست از یه حیث دیگه میشه گفت فلسفه علم اینجاست از یه حیث دیگه میشه گفت فلسفه علم اینجاست این فلسفه علم از اون رشته های چیز دیگه خلاصه خواسته
این ها یه مرده تعیالات رو حلوه نمیدونم بحث کردم به غیره من فیاده خواهد کتاب لیست رو بگم اگه خواستید بعدا نصف میرسد بگر نه که برش کنیم بریم در نکته خاصی برای بحث کردن نداشتم فقط دیدم که این لیست رو گوشتر جلسه هم بگم نگفتم فقط اگر حیث متافیزیکیش دارم میگم از حیث متافیزیکی تعمل رو بیعید به نکته ایتال جلسه قرارم اشاره کردم که در واقع حالا این نکته رو میگم اون فلسفه رو داره گره بکاره ما بحث سر فلسفه از این فلسفه ها چیر پیدا شد گفتیم که بعد از کانت در واقع پرونده فلسفه به معنی وجود شناسی بسته شد این که بسته شد چی شد؟ یه فلسفه انگلوساکسون بود نمیدونم در سرات آخر بحث گفتیم یا نه فقط بحث کردیم یکی فضای قاره‌ای بود توی فضای انگلوساکسون کار فلسفی کردن در واقع میگن خود فلسفه الان چیکار می‌کنه توی فضای انگلوساکسون کار فلسفی کردن دو تا کار شد یکی این که درباره علم تأمل کنند که این علم چه تفاوتی با امور مشابه یا با متافیزیک دارد امور مشابه بر همین توی فضای گرد فلسفه علم که این کاملا فضاشون فلسفه علم شد از این جهت فلسفه علم کاملا شبیه معرفت شناسی هم میشه دیگه بخوام دستاوردی اضافهش کنیم این حالا این دکتر بگم کوچیک مختصر مفیده ولی ببینید توی جریان همین جریان فلسفه یادتون هست از طرف بحث چی فلسفه میگفتید که در واقع ادامه کانت در فضای انگلیسی فضا رنگ خود خود عنوان فلسفه خب توی این فضا مخصوصا پوزیتیویسم منطقی و جریان های اولیه که با اسم فلسفه علم بحثشون رو مطرح کردن اینها به شدت ضد متافیزیک بودن و متافیزیک رو امور مشابه شبه علم منظورم شبه علم پزدو ساینس میگن پزدو شب با بار معنی من بار منفیه یعنی که تقلبی وقتی ترجمه می کنم در علم تقلبی شبه علم این نسخه بدله نسخه تقلبیه اون وقت اینها توی فضای ادبیات اینها هر چی که تجربی نبود پزدو ساینس بود شبه علم بود خام متافیزیک باشه خام نمیدونم خرافه باشه اون وقت این فضا اینقدر تو ادبیات اینها غالبه که بعد افراد که دقت نمی کنن چیز میکنن نمونه خیلی بارش این آقای خسرو باقری تو کتاب هویت علم دینیش وقتی که داره بحث متافیزیک رو مطرح میکنه شما مکرر تو متافیزیک مثال هایی میبینید در باره اصلا خرافات خواهد خرافات متافیزیکه این کاملا از اثرات یا خواهد حتی تو چیز دیره من فکر کنم یه مواردی بود از این که وقتی میخوان بگن وقتی اینا میگن متافیزیک منظورشون متافیزیک ما میشناسیم نیست بعدم توجه داشته باشم منظور متافیزیک هر چیزی که علمی نباشه چون اینا اول با متافیزیک اصطلاحی درگیر شدن به تبع اون قول این کتاب های فصل قاره گفتش که این جریان فلسفه علم و فلسفه تحلیل دو تاشو با متافیزیک درگیر شدن اینکه بچه شبایی شد که این دو تا رو خیلی هم گرفتن حالا این برای همین تأملش درباره علم که متافیزیک نباشد این شد فلسفه این یک جور کار برای فلسفه علم یه جور دیگه از معنای کار فلسفی الان دارن میگم اینجا منظورم توی فلسفه علم نیست کار فلسفی بعد از کانت چی شد توی فلسفه انگلساکسون یه تأمل درباره علم شد که این مشخصا میشه فلسفه علم یه تأمل و بررسی درباره هیومانیتیز اون که باباشی که علوم انسانی حوزه های علوم انسانی کارش شد روش فلسفی روش فلسفی یعنی چی؟ یعنی هر روشی که تجربی نباشد برای همین کلمه روش فلسفی تو ادبیات اینجا کاملا سلبی محض ایجابی چی نیست برای روشی که تو هنر شما دارید با روشی که تو ادبیات دارید با روشی که توی حقوق دارید با روشی که توی فلسفه دارید با روشی که توی مثلا علوم سیاسی دارید نسبتی نیست بین روش های اینها همشون چیه؟ همشون بچه مشترک این است که تجربی نیست چون تجربی نیست پس همشون گویی یک چیزه خیلی جا این تفکیک که آقای دکتر سروش تو ایران وارد کرده هنوز هم خیلی روش ما رو میدن یعنی علم و فلسفه روش علمی روش فلسفی این به شدت تحت تاثیر این ادبیات یعنی ببینید تو پوزیس اولیه پوزیس منطقی اولی منظورم اونها کلن منکر غیر تجربی بودن، منکر. از کوپر به بعد مرتب مسئله مطرح شد که نه اینجوری نیست که روش تجربی به هیچ دردی نخوره. اون اشکال چیزی رو خود کوپر هم مطرح میکنه که اگر روش فلسفی به هیچ دردی نخوره تمام بحث پوزیتیویست رو بفته میگرده، چون خود بحث پوزیتیویست دیگه تجربی نیست. این خود حتی تو ادبیات کوپر هم هست. به تبع این جریان اینا شروع کردن میدان برای دیگران باز کردن، اما میدان چی شد که روش تجربی روش غیر تجربی، یعنی روش فلسفی، روش عقلی. این وقت تو ادبیات آقای دکتر سروش تو ایران منتقل شد به اون کتاب علم چیز فلسفه چیز که این معتقد روش. بعد موهات تو حالا معلومه که موضوع خودو داریم یا موضوع غربی رو داریم، هی روش تجربی روش عقلی گفت آقای مصباح گفتم چه دیگه شاید من مصباح گفتش که اولش که آموزش فلسفه میگم من نمیفهمم منظور این از روش تجربی چیه، منظور شما مقدمات، منظور شما استقرابای ما. بعدن این اینقدر مستقر شده آموزش فلسفه مال دهه 60 الان تو دهه 90 ایشون بحث داشته با که توی سایتش هم هست این بحث علم دینی رو که داشتش مرتب در علم تجربی علم غیر تجربی صحبت میکنه. یعنی کلمه اینقدر مستقر شد حتی کسی سایت مصباح که اون هنوز بعضا مستقر نیست، ایشون خیلی خوب گارد میگیره به نظر من، اما گارد ایشون هم دیگه شکستش. نه اینا خب اینا مهمه توی فهم، یعنی سابقه های تاریخی وضعیت رو دونستن خیلی مهمه. اینه زمانی که آقای مصباح اون فصل 62 سه بعد باشه میکنن هرچی از تو دهه 60 میدونن، یعنی به 70 نمیرسه کتاب آموزش فلسفه. این چیز فلسفه چیز تازه مثلا 59 یا 60 مثلا در اومده، هنوز این حرف مستقر نشده توی جامعه. اما وقتی که خیلی مستقر شد الان گفتن دیگه آقای جوادی، آقای فارسانی، آقای جوادی تو ادبیات همه دیگه شده روش عقل، روش تجربی. خب این یه فضا شد. فضای دیگه در باره فضای قاره یا بود که تو فضای قاره یا من میگم توجیه منطقی نداره، تفکیک عقلی تجربی توجیه منطقی نداره، فقط در فقط یه سابقه تاریخی داره کانتی داره. تو فضای کانتی توجیه داره، اما اگه کسی کانتی نبود هیچ توجیه معرفتی نداره. بعد اینها هم مشکلی که نشتون کانتی نیستن. من تا خود آقای یه نرم نوشتم برای چیز خود آقای سروش اون زمان که امتیز فلسفه چیز رو نوشت کاملا کانتی نبود، چون کتاب امتیز فلسفه چیز تقریبا بلاز زمانی مقارنه با کتاب نهاد آرام جهان. آقای خیلی اینجا کتاب قدیه، من حالا بگم ما منتقدش هستیم ولی بگیم یه حق آقای سروش به نظرم توانای فوق‌العاده‌اش این است که بحثه غربی رو بومی میکنه. یعنی یه جوری به شما میگه شما باور نمیشه بالا غربی هست، میگه من خودم میگم خیلی اندیجت توانایش بالاست. فقط فرازید کوچولو باز کنم اینا که مواردی که خیلی قشنگ این کارو کرد. اصلا شما اغلبش چیزاشو نگاه کنید، این مقالات اصلی رو نگاه کنید، یک بیتی از حافظ از مولوی از اینا میذاره با اون حرفش شروع میکنه. مال خواهد که خواهد پوپر رو بحث کنه، ابطالگرایی رو بحث کنه، عنوان مقاله رو گوشته محک تجربه. بعد چیزی هم گوشته خوش بود کرد محک تجربه آید ببیان. تمام ابطالگرایی داره شهر به توی یه شعره چی؟ مال سرافه گوستره از همه شیرین کره اینه که سرافه گوستره میزونی چیه دیگه رفت کلارالیز چی استفاده کرده؟ میگه جنگ 72 ملت همه را عوض بنه چون ندیدن حقیقت نه افسانه دادن. خب واقعا منظور حافظ پلورالیست، حافظ دیگه منظور حافظ چی بوده؟ اینچه حافظ پلورالیسته یا حافظ اتفاقا تو همین شعرش نقطه با قول پلورالیسته؟
حقیقت
خب جنگ 72 ملت همه را عضو بنه اینه چی میشه؟ این ناظر است به حدیثی از پیامبر که میگه که امت موسی 71 فرقه بودن همه شون باطل شدن غیر از یکی، امت عیسی 72 تا، امت اسلام 73 تا فرقه بودن همه باطل هم غیر از یکی، چند میشه؟ 72 تا. یعنی 72 تا فرقه باطل داری یه فرقه حق. بعد حافظ بگه جنگ این 72 تا رو بدش کن برو سراغ اون که حقه. اما چون این بیت تو فضای مقاله صراط مستقیم فهم میشه، شما یکی که حقه رو دیگه حس میکنی، همه دارن در پرایز دیگه، یه نزاع کاملا فیصل ناپذیره. ایشون فوق العاده خیلی واقعا من گفتم خاطر بگیم به یه لوح افتخار بشیم دار خیلی کار میبره. حالا اینم خواهدم بگم توی این توی سطر چیز شما بخونید مقاله رو اگه دونست اشکالش رو بدون کنید خیلی تو فضای ما رو قشنگ وارد میشه. اصلا اینجور نیمه دو روش تجربی روش اینجور که نمیشه شروع کنه، شروع کنه شرط دادن و اونجا خلاصه میفته تو فضای چالشی. بعد تو بقیه چالشه میفته میگه آقا چرا این دو دارم هم ربطی نه؟ ببینید من برای شما گفتم یه نه یه اشکالات بیان منطقی برای این حرف الیفتی صدرهای چیز اینه که اگه شما داشته باشی الف به است مثلا ساختار منطقی هم میدانم که شما خیال تو راحت چه میشه گفت بگیم برخی الف به است گوگر تجربه میتونه اثبات کنه یا نه؟ برخی رو میتونه اثبات کنه بگیم هر به چیم است گوگر فتحه میتونه اثبات کنه یا نه؟ میشه دیگه این گوگر فتحه کلی میده گوگر تجربه برخی میده منطقا منتجی یا نه؟ این تو بازهاته. خب آقا شما چرا میگه علم و فضل به هم ربطی نداره؟ این اشکال این رفتی داره میبیسه حواس این اشکالات هستشون. خب برای دیگه یه شما میگه علم و فضلش ربطی به هم نداره. خب آقا دیگه چی ربطی به هم نداره؟ یعنی کاملا مرتبط نتیجه رو منطقا میده. میشه تو اونجا بیدار شهر میده میگه فلسفه فقط و فقط ما قضایای محال میده. میگه گزارهای فلسفی صرفا گزاره محالاته. این گزاره استحاله است چون مبناش امکان تناقضه خیلی نمیتونه شهر میده باید مرکم چیز میاره گزاره فلسفی میاره مثلا شما اثبات خدا مثلا دارید کنید واقعا دارید یک استحاله تو عالم اثبات کنید حالا طبق توضیحش میاد نمیخوام از دفاع کنم مثلا من اگه خدا موشه ایشونو ببینم بگم آقای دکتر سروش شما همون زمان کتاب نهاد نوارام جهان نوشتید نهاد نوارام جهان موضوعش چیه حرکت جوهری حرکت بحث استحالت یا بحث ایجابیه ایشون حرف اینه اینه خب بگه فلسفه حرف ایجابی ما نمیده چون همه حرفاش استحالهیه گزاره استحالهی با گزاره تجربه گرم نمیشه در همین تفتی که منطقی رو میخواد مستقر کنه اون نظرن ایشون بود که آقا شما حرکت چیز نمیشی حرکت جوهری نمیشی حرکت جوهری بحث فلسفی سر روی حرکت و بحث ایجابی فلسفی سر روی حرکت نه بحث سلبی شما خب هم
نویمه
چی؟
جواب نقضیه میشون جواب حلیش
جواب حلی اصل داره که کی گفته تفاوت هست من تاریخ بنازم چرا تفاوت میاد رو داری بین تجربه و آیم پا گفتم آیم مصفا خیلی خوب پاسخ داده نه بیتنی پاسخ کنم اینجا؟
نه
بیتنی آیم دولا میتونه تو آموزش فلسفه ادب ناظر به ایشون حرف نمیزنه کلی داره حرف میزنه میگه ببینید به ناز روشی ما یه ماده داریم یه صورت داریم صورت ماده ها تو منطقه رستوری چیه؟ باید یه بدیهی باشه یه نظری باید به بدیهی خط بشه دیگه ماده های بدیهی چیه؟ شیش تا محسوسات، اولیات، مجربات و الاخر صورت ها چیه؟ قیاس، استقرار، تمثیل تو منطقه هم بحث کنند این دوتا اعتبار نداره، حجیت نداره اینا هم مثلا داره خدا این اصلا انگل داره خدا بعد میگه میگه شما وقتی میگه روش عقلی غیر از روش تجربیه منظور شما ماده است یا صورته اگه منظور شما صورت استعمار در مقابل صورت قیاس خب ما قبول داریم که ممکن باشه ولی صورت استعمار اعتبار نداره یعنی شما استعمارگرایی استعمارگرایی نیست پوزیتیو سای منطقی استعمارگرا نیستن میگه این رو پس نمیشید اگر منظور ماده قیاسه محسوسات و مجربات دو قسط از مواد عقیسه عقلی است قیاس عقلی موادی دارد موادش که میتونه اولیات باشه میتونه مجربات باشه و اگر شما این مواد رو بریزید توی یک صورت قیاسی نتیجه منطقا منتجه بعد در همین من نفهمیدم اینا که میگن که روش تجربی قیاس داره چه حاله منظورشون چیه این اشکال کاملا اشکال منطقی به جایی هم هست تا همون جلد یک تو بحث مرتبه‌شناسی شروع به بحث کردن که این اشکال کاملا منطقی هست چرا شده که دارید روش جدا میکنید چه چیزی ما بین امتیاز این دو تا روشه از من بود ما به امتیازش کانته امر معرفتی امر خارجیه یعنی کانت یه حرفی زده این که گفت قبل گفتیم دیگه اینا رو که لازمه این حرف کانت این شدش که فلسفه نتونه در عالم حرف بزنه خب وقتی اینجوری شد حالا دیگه چیکار کنیم اول گفتن همه شو بریم دور اینا اومدن گفتن نه این جای فلسفه درد میخوره جهل قاره چیکار کرد جهل قاره این هم دعوا دو تا کار کرده یکی این که به تبع هگل یعنی هگل که بلافاصله بعد کانت مرز علم و فلسفه رو به همون معنی هگل به هم میزنه چرا چون مرز ذهن و دین رو داره به هم میزنه چون این مرز رو برمی‌داره کانت حرفش این بود که همه تجربه درباره عین هگل اومد گفت در اون فنومن رو کامل نومن رو کاملا حذف میکنه میگه ما نومن دیگه در کار نداریم پس مرز بین ذهن و عین نیست خب اصلا مرز بین ذهن و عین نیست پس علم و فلسفه یک کار دارن میکنه برای فلسفه هگل هم فلسفه هم علمه دو تا چیز نیست یه با این مدل تفکره که این تفکر ادامه پیدا کرد که شما رگه های اینو تو جریان آلمانی زیاد می‌بینید که نمونهش مثلا خود من خودم یادش کردم، مثلا شما چه مکتب انتقادی و چه حتی مکتبی که فرانسوی که در تحصیل هم تماشناسی فوکو، اینا مکتبی در فلسفه علوم اجتماعی هم یا در علوم اجتماعی هم؟ چون هیچ مرزی نمیتونه بگی که مال این مکتب تماشناسی موضع فلسفه علوم اجتماعی داره یا موضع علوم اجتماعی داره. چرا؟ چون اینجا دیگه مرز فلسفه اصلا بشه تو فلسفه تماشناسی تجربی نه، فلسفی به معنی اینها نه. اما معلومه خودم میفهمم چی دارم میگم. نیمساعت سوم هست، نیمساعت اولی هست سوم نیمساعت. این یک جریان تو فلسفه قاره رخ داد. جریان دیگه هم خب اینا که نوشتم با یک مقداری تردید داشتم، در واقع میگم که از دیلتای رو بعد رقم داره میخوره که ببینید اینهایی که میان میگن در واقع علم به معنی روش تجربی به معنی کار پوزیتیویستی، این فقط و فقط تو فضای علوم طبیعی جواب میده، ولی علوم انسانی اقتضای دیگری دارد که علوم فرهنگی و علوم چیزیشه. این علوم فرهنگی چگونه است؟ گاهی وقتا تو ادبیات هم کلمه فلسفه به کار برده میشه، ولی چون اینا اصرار دارن میگن علم یعنی شبیه اون معنی که اینا به کار بردن، علمی نیست پس فلسفی است. ولی اینا البته دیزاینا به شدت با فلسفه معنی هگلیش مخالفن، یعنی فلسفه معنی انتزاعی عمیق به شدت مثلا شروع کرده پیداشناسی، پیداشناسی اینها. اینا خلاصه حالا من فقط یه مروری کردم
سر چی
کلمه فلسفی رو نشد به کار بردن توی معنی شک دارم. خود دیتلر میگه من فیلسوف علوم تجدیدم، علوم انسانی هم، اما حالا خود کار تفسیری رو میگن اش کار فلسفی یا نه الان شک دارم.
هگل رو دوباره میگی؟ ببخشید
هگل رو؟
هگل علم و فلسفه،
هگل مرز علم و فلسفه رو برداشت. چرا؟ چون مرز منطق و علیت رو برداشت. من به علیت نظام این تعبیر میکنم، میگم مرز من استدلال و علیت، علیت نظامیست برای شهر عالم، استدلال نظامش برای شرح معرفت. توی فضای هگل این دو تا چیز نیست، یک چیزه. این مرز رو که برمی‌داره مرز علمی که بخواد در عالم حرف بزنه، کانت این بود دیگه، علم در عالم حرف بزنه، فضا در ذهن حرف بزنه، پس این مرز برداشته میشه. برای خود فلسفه هگل از فلسفه مرز شروع میشه تا کاربردهای کاملا اجتماعی خارجی میکشه، یعنی همه چیز با همین روش دیالکتیکی حاصل میشه. روش دیالکتیکی فرق نمیکنه، هم شما توی وجود و عدم که شدن ازش در میاد به کار میبری، همین که فلان ماده شیمیایی با فلان ماده شیمیایی اینجوری بشه چه میشه، یعنی تو تمام جاها یک اسلوبه.
خب ذهنی شدنش به خاطر اینه که فرمودید چون روی فضای
به این حیث ما میگیم روی کرد سوبژکتیویسته، ولی سوبژکتیویست نه برای سوبژکتیویست خواسته در مقابل چیز که میگه اصلا الان گفتن اصلا کلمه رئالیست و ایدئالیست ما دو روز دارش نمی کنیم، همینجا بحث کردیم کلاس بود که رئالیست که ما داریم میگه ما رئالیست نیستیم، رئالیست تو فضایی که سوژه شکل گرفته، کلمه رئالیست یعنی امروزی شا و الان شما این رئالیست به معنی افلاطونیش هستیم باید، ولی افلاطون ادعاش ایدئالیست توی این فضا دوباره مشکل بخوره. خب
در مورد تقسیم بندی بگذاری پایسیم
من نه من خاطر یک گذاشت اگه میخواید پایسیم، اگه نه که من نقطه یک مختمه این جلسه بگم من خواهد روش
نفتیم که شما قبلا خودتونم به تقسیم بندیتون مگفتید که نه یعنی حوزه های معرفت، یه بار معرفت از این حیث که یک گزاره است، یه بار از این حیث که یک نظامواره است، یعنی تقسیم
بندی
رو توی شروع
از حیث گزاره و نظامواره اونجا که میخوام بین فلسفه علم و معرفت شده تقسیم کنم این فرق منطقه ها حالا این کمی چیز کنم خود پوزیتیویست ها در واقع داره این تو فضای نظامواریش به شدت دغدغه گزاره هم دارن، یعنی خود فضای جرم پوزیتیویست معرفت شناسی فلسفه علم شد تا چیز نیست، ولی این نکته رو مثلا این تقسیم با شما کجا گذارمش نمیدونم. من
اینکه جامعه شناسی علم رو چرا گذاشتید به ما؟
جامعه شناسی علم رو از حیث اون چیزی که الان موجود است دارم بحث میکنم، نه از حیث کلمش، یعنی بحث های جامعه شناسی علم درباره ساختارهای علمی دانشگاه چه اثری داره اینها رو داره بحث میکنه، اما جامعه شناسی معرفت مسئلهش ولی به این الان میپردازه، اما مسئلهش نسبت این است که جامعه چه اثری میذاره تو معرفت. یعنی بحثش به شدت ناظر به خود حیث معرفته، اما نه در این امر حین، یعنی از جامعه شناسی از جنس رشته جامعه شناسیه، اما جامعه شناسی معرفت به شدت نزدیک معرفت شناسی، جامعه شناسی معرفت رقیب معرفت شناسیه، میگه معرفت شناسی باید بیاد بره کنار من بیاد کش بشینه.
آخه یه جاهایی هم با جامعه شناسی علم
خیلی جواب هم به ارتباط دارن،
چون جامعه شناسی علم کدوم مبنا الان اون مکتب ادینبورایی که مثلا پارسال بحث می‌کردیم مثلا علم و تمام مثلا جامعه شناسی علمش میشه اون جامعه شناسی
جامعه معرفتی میگن اونا عنوانشون حالا کلمه جالب دیگه، اونا مثلا کلمه معرفت شناسی اجتماعی رو کار می‌برن، خود ادینبورایی آقای کتابشون ترجمه کرده میگه معرفت شناسی اجتماعی، بل معرفت شناسی اجتماعی اونا کاملا شبیه جامعه شناسی معرفت مطبع من رشته جامعه شناسی علم فرد جامعه شناسی علم من به نظر این دست ولی مردی گفتم کاملا خطکجی نیست دار به خاطر فقط یه ذهنیت داشته باشیم یک کسی این فضای اصلی جامعه شناسی علم این است که علم و به عنوان یک پدیده اجتماعی بررسی کنن، همون گونه که جامعه شناسی دین میکنه، جامعه شناسی یعنی میدونم فرهنگ میکنه، جامعه شناسی رسانه میکنه، این جامعه شناسی علم میکنه، اما جامعه شناسی برای واقعا اینجوری نیست. خب اینه مروری بود روی مطالب حالا ادامه جلسه قبل. این جلسه مثلا بودش که یعنی تو سیر گروز اول عرض کردن یه نقطه در روش برای میشه نسبت
اگه وقت هست بذاری که الان جای هنگل تو تلفاس کجاست؟ اینجا آخه اینجا خواهد بودی که این سوبژکتیوی نیست که از توی کانت معنا پیدا
سوبژکتیویته دو تا معنا داره. این چی این استاد نگاهی محمدی بود اینو خیلی قشنگ این مسئله باز شده. سوبژکتیویته یه معناش این است که اساسا بعد کار این است، یعنی شما نومه رو می‌ذاری کنار کلا تو فضای ابژه و سوژهتون اینجاست، این یه تلقی سوبژکتیویته است که بعد از دکارت حاصل شده. به این معنا همه متفکرای غربی به معنا سوبژکتیوند. حالا ممکنه یه آرزوی بهداش اینجور نباشه، ولی متفکر رایجی که ما داریم بحث می‌کنیم یه با سوبژکتیویته در مقابل این ابژکتیویته است، یعنی رئالیست در مقابل ایدئالیست. اینایی که ایدئالیست به معنی همین قد میشن در مقابل رئالیستا، اون رئالیستا میگن ابژکتیویته خیلی داره مهمه، اینا سوبژکتیویته مهمه براشون. این دو تا اصطلاح دو تا حواستون باشه، گاهی وقتا میگن رویکرد سوبژکتیو داره، منظورشون اینه که سوژه رو محور قرار میده در مقابل ابژه، یا بگن نه روی کرده سوبژکتیو داره، منظورش اینه نه اصلا تا تو این افق فکر میکنه نه تو اون افق.
خب ولی خب
هگل
که
این مفهوم میذاره، هگل هم عملا تو این فضا هگل نومن و فرمانش میبنده، یعنی بعد از فیخته بیا چرا اصلا بحث نومن کردی، بیا کانت اشکال میگیره میگه تو چرا اصلا بحث نومن میکنی، نومن وقتی مطلقا دست نگرفتن این معقولات وجود روش نمیشه اعمال بشه پس پاکش کن. حالا اینکه پاکش کن یعنی ایدئالیسم، برای اینکه بریم کلا تو ذهن این برداشت که قالب مادی داری سالی دیگه پس رفت از سراغ زن نه با اینه معتقد به این تصور از ذهن نیستن، میگه اصلا ما جز ببین مثلا شما برساختگرا ها که همه چیو برساخت میدونن خلاصه منکره وجود این ساختمونن ها منکره نه یا نه
بعضی
شو هستن نه یه با ممکنه شک کاری پیدا بشن اما روال رایج برساختگرا ها دارن میگن منکری نیستن. اما حواست باشه این ساختمون یه فیزیکی داره، اما این فیزیک رو ما به عنوان ساختمون لحاظش میکنیم. ممکنه یک کس دیگه بیاد به عنوان مثلا یه ساختمون چه مثال بزنه، مثلا حال مثال دیگه این موبایل رو ما به عنوان موبایل نگاه میکنیم، اما ممکنه یک قبیله آمازونی مثلا دستش برسه به عنوان چکش از استفاده کنه، میگه این که این موبایل یا چکش بر ساخت منه، نه هیچی نیست، یعنی من دیگه عالمو فقط دارم از دریچه خودم باش رابطه برقرار میکنم، نه اینکه منکر عالم خارجم. ایدئالیست تلقی که توی موها رو جای متحده نقد میکنه، علامه طباطبایی نقد میکنه، مدل بارکلی که منکر البته بارکلی حتی معلومه این باشه، منکر سوفیسته، منکر جهان خارجه، اینا منکر جهان خارج به این معنا نیستن. اما میگن جهان خارج شما هیچ چیزی نمیتونی دراش بگی، هر چی میگی تو ذهن شما اومده، بعد ذهن شما قالب داده بهش، پس بابا قالب هایی که ذهن ما داده داریم دائما با عالم کار انجام میدیم و غیر از این قالب‌ها هیچ حرفی نداریم، دهنمون رو ببندیم، بلکه هیچی نیست، چون همین که میگیم نیست هم دوباره ادبیات ذهن رو داری تحمیل میکنی بر خارج، یه صورت مسئله رو دارن تاک میکنن. تو فضل هگل و اینا اینجوریه.
خواستم دیگه جای واقعیت رو عوض کرده.
یه بلای سر مرمه دارم نیچه گوی جاش میدونم کانتو اینا میتونه میگیم جاش رو عوض کرد. هگل یکی کرد همه رو من پادی کرد.
بحث اساسا نقدش به کانت، یعنی که ایرادی که این تمایزی که کانت گذاشته شد بود و برداشت
میگم برداشت، اما این تمایزی که برداشت مطلق تمایزها رو برداشت. خیلی دقیقه شما مثلا تو فضای فلسفه اسلامی چه هم تمایز برداری؟ کجا تو علم حضوری؟ تو علم حضوری ما تمایز رو برمیداریم. چجور برمیداریم؟ این جهت که اتحاد آلا معلوم داره رخ میده، این یه مدله. اما هگل همچنان تو ذهنه، روح مطلقش از جنس ذهنه، یعنی همچنان گزاره است، همچنان تفکیک ها برقراره، در اینا ما تمایز رو برداره. این اون درکشی رو داری آدم گیج میشه. خب من حالا نکته که این جلسه میخواستم بحث کنیم سرش، سر بحث این مقاله روش شناسی انتقادی های پارسانی ها بود که مقاله خیلی خوبیه، البته ما هم نقده بشتر. در واقع مسئله که حالا ما جلسه اول مطرح کردم، گفتیم چند تا مسئله مطرح میکنیم، این ها یاد داشته اون بود که جلسه اون گفتیم بحث فلسفه رو مطرح کردم، فلسفه یعنی چی؟ بعد از مهمترین مسئله های فلسفه رو روشه و روش شناسی. حالا روش و روش شناسی چیه؟ یه مقدار از حالا قبل از اینکه از وارد بحث پارسانی بشم که برای اینکه صورت مسئله بهتر بشه، یه مقدار نکته رو ما میگیم دوستان تو فلسفه این گفتن ببخشید دیگه بحثش تکرار میشه، چون افراد مختلفا ما حالا همه متریالات بگیم. ببینید من خودم از قدیم که این از اون اوایل که این روش‌شناسی مواجه شدم، شو برای خودم سوال روش‌شناسی چه فرق داره با منطق؟ خب منطق یعنی روش‌شناسی دیگه، روش تفکر. خب روش‌شناسی که روش تفکر، چرا این دو تاش نسبت به هم ندارن؟ ما در منطق خود نمی نسبت به روش‌شناسی نداشت. بعد اینجا که الان نوشتم تو همین فضا است که منطق تو فضای ما اساساً پیشین بود. پیشین یعنی چی؟ یعنی اینکه منطق این
روش
منطق و
روش شناسی شباهتش
چیه که تفکر شباهتش چیه؟ شما تو منطق میگه منطق چیه؟
روش صحیح تفکر.
خب روش شناسی چیه؟
روش صحیح فکر کردن نظریه پردازش. روش شناسی میخوام ببینم که این چجوری به این نتیجه رسیدن، مثلا چجوری این نظریه اجتماعی شکل گرفت با چه مبانی.
میدونم هدف اصلی روش شناسی چیه، هدفش یه بار از شهود کار ثانوی که معلم روش شناسی است، خود اصلا بذارید روش شناسی رو خود روش تحقیق به معنی که تو روش شناسی ها دارم. ببین روش شناسی شما فعلا نگه کاملا نگاه ما که سانگیه ورزگاه تو دانشگاه روش تحقیق روش تحقیق تحقیق میکنن فعلا بگذارم اون اون روش تحقیق چرا تو روش تحقیقش رو نمیان بحث منطق بگرد، از روش شناسی ها دارن بخیم، یعنی متدولوژی هر رشته یاد بدونید. تو هر رشته که باید میشید، شما باید تو مکانیک کار کنید، تو هر رشته باید کار کنید اول متدولوژی یاد بگیر. متدولوژی که اونا دارن میگن غیر از نگاه درجه دوی ماست به روش، ما خواهی هم روشه پژوهش در این دیگه چیست؟ درست یا نه؟ خب روش پژوهش در این یعنی کاری که تو منطق ما میگفتیم دیگه، روش پژوهش در ولی علم این شناخت واقع حرف این دیگه دو تا من چه فرقی دارم توی فضا این که فنجا فیلا سرفرزت بکشیم بس اینش سرفرزت کنید توی فضایی که شروع داستان هم از بیکن دیگه، بیکن اشکال میگیره به بله اصول فقه هم آره باشه اصول معرفت در این رو بازه میگه اصول ناظر به متن، منطق ناظر به واقعیت. هم تو ذهنت یه آدم حوزوی که تفکیش فهمیده اگه آقا اصول هم که روش شناسیه منطق هر روشه چه فرق داره با هم؟ یا منطق خود یکی برهان رو بخواه بررسی کنه، اصول فقه خود یکی کلمات رو بررسی کنه، جملات رو بررسی کنه، اما روش شناسی خود واقع رو بررسی کنه. تو روش شناسی های چی؟ شروع دعوا به بیکن برمیگرده، ما تو فلسفه علم دوستان گفتن گفتش برای بحثن دوستان تکراری شروع دعوا به بیکن برمیگرده. بیکن حرفش چی بود؟ حرفش بود که منطق ارسطو به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون به من روش کشف حقیقت نمیده. روش کشف حقیقت چیه؟ این که اون اشکالی که فقراتی ما هم گرفته که میگه قیاس همواره نتیجه تابع اخص مقدم تینه، این وقتی تابع اخصه کمتر از مقدمه دینه، پس همواره برو خوردنش این حرف بزن. اشکال بیکن میگه به جای که برو تحقیق کنی یاد بگیر که برو واقعیت رو ببین به علم برس، میگه برو تو خونت ببین مدرسی یا از همینجا در اومدن فلسفه مدرسی، به جای که برن واقع شناسی کنن رفتن تو خونهشون با هم بحث کنن. همیشه نجات کمتر از مقدمه باشه، مقدمه که تو ذهن ما هست و پس بشینیم با هم صحبت کنیم. توی این فضا بیکن میان میگوین اشتباه. روش معرفت چیه؟ استدلال. استدلال چه مدت داره؟ تو استدلال نتیجه بیشتر از مقدم است. که ما مزه ضرر استدلال میدونیم از ضرر رسش بوده. شما 50 وارد میبینی به حکم کلی میرسی. خب این حرف بیکن بود. این حرف اومد جلو اومد جلو اومد جلو رسید به پوزیتیویست ها اول فراز و فروش ها طی شد. آخر به چی رسیدن؟ آخرش همه حرف خودون رو گفتن. گفتن از حرف خودون رو آبیدن. گفتن تفکیق مقام داوری و گرداوری. اینو بیدیگه هم میدونید دیگه. تفکیق داوری گرداوری یعنی چی؟ یعنی به لحاظ کشف حقیقت هیچ چی روش نداریم. فقط به لحاظ قضاوت در روی حقیقت روش داریم. یعنی میدونم دوستان دیگه دیگه رو بخواهید من یکم شک کنم. حالا چون دو سه نفر که میدونم که میدونید چون خودم گفتم بهتون. حالا این دو سه نفر صرف نظر کنیم بقیه میدونن؟
که ماده منطق من داره صورت دیگه منطق از صورت پیاده میشه.
چجوری از این جمعه این نتو گرفت روی من اصلا
گرداوری ماده
این حفظ داوری گرداوری میدونید؟
داوری گرداوری رو در واقع دای وقت شما خواهید در مورد صحت داده ها در واقع داوری بکنید بررسیشون بکنید از یا بشون بکنید میشه مقام داوری. آیا مقام این که گردآوری یه که مثلا نظریه میدید یا مثلا
از کجا بگم اعتماد رو دست بیاریم؟ حالا برگردان همش بگم دیگه یکی بگه ما چجوری برو تحقیق بکن یکی حالا که تحقیق انجام شد چجوری قضاوت کن در موردش. حالا خواهیم این کنم شبیه منطق عرصه منطق عرصه تعریفش چی بود؟ آلتان قانونیتان چی بود عرصه؟ تقسم و مراعات از ذهن. منطق کارش حفظ ذهنه نه کارش یاد دادن روش تحقیق. یعنی کارش مقام داوری نه مقام گردآوری. این سابقه تاریخی چیز یعنی بیکن یه حرفی زد بعدا همه پذیرفتن اشتباه میکردن اما کسی نپذیرفت اشتباه میکنه. منطقا هم پذیرفتن اشتباه میکردن اما عملا کسی نیومد به این اشتباه اذعان کنه چون وادی عوض شده بود. نکته بحث من اینه منطق اساساً علم پیشینه. علم پیشین یعنی نمیخواد به شما بگید چجوری تحقیق بکن بلکه یک عضوگویه یک ساختار کلانیه که این ساختار اگه شما دست از تو خطا کنی ببین که خطا کردی اما نمیگه چجوری برو جلو. همون کاری که الان تو برنامه داوری دارن میگن میگن شما هر جا بخوای جمع بکنی جمع بکن بیا بده ما بگیم درست یا غلطه. ما نمیگیم چجوری کار بکن اما کاری که کردی ما چک کنیم. عین این فرض تو فاز منطق بود. بیکن اومد خواست بردن عوض کنه بگه آقا جون بجای اینکه برید روش داشته باشید چجوری تحقیق کنید. خب بعد رسیدن به بنبست اما برسیدن به بنبست الان نکردن به بنبستشون چی شد؟ به خاطر اینکه اساسا منطق ارسطو انکار شده بود روش ها انکار شده بود تو بادی جایی داشتن فکر میکردن. حالا نکته بحث من اینه روش به معنی مدرنش که بعد روش شناسی هم به تبعش در اومد این دیگه بعد از کهن و اینا خیلی واضح شد که در واقع همه روش شناسی ها گویی یه عده نشستن ما روش شناسی معنی موجهی داریم. الان مثلا این استادی باشه گفت روش شناسی شیخ انصاری روش شناسی شیخ انصاری اینا که به کار برن منظورشون چیه؟ معنی که آقا جون من بشینم من که روش شیخ انصاری کار کردم آرایشو بررسی بکنم ببینم که شیخ انصاری چجوری از احادیث و منابع مختلف به فتوا میرسید اینو استخراج بکنم. اگه این استخراج کنم چه فایده داره؟ فایدهش این است که بعدی که میخوان کار فقهی بکنن راحت‌تر میتونن کار انجام بدن. برای همین عمده روش شناسی که تو دوره مدرن رخ داده روش شناسی پسینیه. ببینید پوپه داره یه مدل میگه میگه دانشمندان اینجوری بکنن اینجوری بکنن بعد اشکال میگن که آقا دانشمندا که اینجوری نمیکنن چون کار تنظیم تعمیم کردنش میگه بله همدار دنبال اطلاع نیست برای دو استایل از اون بهتر لاگادوش لابدش میگه آقا جون دانشمند این کارو بکنه این کارو بکنه این کارو بکنه برای چی برسه برنامه تکنیکی داشته باشه سخت سختتر اجرا کنه. یعنی این عمده روش شناسی مقصد روش شناسی کیفی که الا ماشاءالله اینجوریه همدلانه برو این کارو بکن این کارو بکن تا اینجوری بشه بعد اینم
شرایط گرد
آمده نقطه اگر بخوایم فعلا این بعد دوره ما چی تحقیق مناقشه کردن یعنی شما از کار به بعد ما تو این تحقیق زیر سوال بردن بودا من نکته اصلی بحثم اینه بخواهم اونی که آدم توی روش شناسی ها میبیند این است که دارن نگاه میکنن یک پژوهشگر برجسته قالبن که این چجوری پژوهش انجام داده به دیگران توصیه میکنن اینجوری پژوهش انجام بده.
خب ولی تو ایران تا
میخوای
حرف
بزنی
میگن
روشت خوب،
همین دارم میگم
من، همین دارم میگم اتفاقا اشکال فایرابندتون که داره برزده روشش. فایرابند میگه آقا تصدیق روش شناسی ها مانع پیشرفت علم میشه. چرا؟ میگه شما نگاه کنید تمام اندیشمندان بزرگ که مرزهای علم رو شکستن، مثل نیوتن، مثل اینشتین، اینا کدومشون اومدن بعد یک قاعده روششناسی دارو کنن؟ میگه اینا رفتن یک چیزی تولید کردن، حالا یک کسی مثل کوپر نشسته نگاه میکنه از نظر کوپر نیوتن چیکار کرده، تبدیلش کرده روش، به میگه همه باید این کارو کنن. همه که نباید این کارو کنه، اشکال فایرامنده که منم کاملا اینجا باشم واقعا میخوام بگم روش شناسی این خیلی، من همچنان با روش شناسی درگیرم.
یعنی مقاله هارم که میگه من
دوست داریم
نمیدونم
که رفرنس
از کنید این حرف هم از کجا زدید؟ بر طبق چه روشی؟
این من دفاع بکنم، من چون خودم اولین بار که به این مصیبت مبتلا شدم در چه کار خوبی میکنم، یه مقاله این پژوهشی نوشته بودم بعد خواستم بچاپمش، بعد خب میدونستید که این مقاله بعد حداقل یه مقدار زیادی رفرنس داشته باشه قبول بشه، بعد به قولی که رفیق عنوانی از روش منبعمالی استفاده کنیم، یعنی مطلب که می‌دونیم چیه، بگنیم چهار تا حرف دیگران رو پیدا کنیم بهش بچست کنیم با منبع بمالیمش با خوب پر از منبع بمیشید کنیم، چقدر کار خوبی بود. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه خیلی وقتا ما یه ایده خوبی داریم چون نمی‌بینیم ببینیم دیگران که مرتبط با این از چی گفتن، خیلی اشتباه توی ایده ما هست که دیگران گفتن و اشتباه کن دیگران بهش تذکر دادن. من همین که خواستم بگم رفیق یه رفیق داشتی گفت من منبعوالی تحقیق از این گرفته در اول مقاله رو بگیستد منبعوالی شو چی؟ منبعی ریزه شو خلاصه این موسا چون الان فقط تقوا داشته باشی منبع افزودن ها تقوا داشته باشی تو منبع افزودن بینید چقدر کار خوبیه، یعنی ببینید دیگران تو این زمینه چه حرفی زدن حرفتون رو پخته ترش کنید، اگه یه چیزی کسی گفته بدن یه اشکاله، یا اگر یه کسی گفته خب بگی یکی هم گفته ده نفر حد یار پیدا کنید بره خودتون. همین که من در من خیلی مشکل ندارم که من بابا زیاد بشه
آخه جهت اون که اونا میگن بجن که شامی فرق
اونا جهت میگن سمرش اینه میخوام بگم خود منم موقع شاکی میدم این که در حال متعلق همینه با فضای روش فعلا شما این هست اینه که شما دارم یه دارم دارش بگم من دارم خواهیش رو رسال دفع کنید اشکال رو شما میکنم مدافع من هم این تصویر به سال دیگه هم همه شد نه من روش بلد نیستم روش رو باید کرمالایی بگید اصلا دیگه شما هماهنگش بکن بیا مطالب مهمی بیش بگید این مهم همچنان به این باور هم نظر خیلی دست ندارم دارم عوض شده این یک کم ندارم عوض نشده که روش شناسی به این معنا مانع پیشرفت علمه. به چه معنا؟ بله یه با حال این حرف خود فایرابند هم میگه به همین مشکل هم مبتلا میشه که از دلش آنارشیست در میاد. حالا که روش شناسی قبول ندارم هر چی که بگم نه اما هر چی هم ندارم بگه حالا خودش میفهمه که فضای وقت من دارم استدلال میچینم میرم جلو یا دارم میبافم اینا خود آدم میفهم یه وقت شو وقتی مقاله رو بررسی میکنی میتونی اشکال بگیری. برای من میگم اگه ما تونستیم اشکال بگیریم نشون بدیم که آقا این مطلب فقط بافته استدلال وجود نداره حالا روش داره یا نداره چه این همچنان نظری است که من همچنان روش دارم ولی فعلا خلاص موجرایی که
روش هم بالاخره ابداع کنید یا تو روش هم ابداع کنید نمیخواد الان یه روش قبلا
اساسا نکته که فایرام میگه که من خیلی قبول دارم یه اساسا پیشرفته در گروه خلاقیته. وقتی شما روش میگی یعنی شما بیا تو قالب من بیاندیش. آقا ممکنه کسی توی قالب باید بهتر بیاندیشه برای همین تو خود فضای فقهمون به عنوان علم سنتی ما یا حتی فضاونا میگن تو فضای فقه یه کلمه دارن مثل ملکه اجتهاد. خب آقا این همه اصول فقه نوشتید بگو ملکه اجتهاد کدوم عناصرشه؟ میگن نه همه اصول هم مسلم باشی تا ملکه اجتهاد نرسی مجتهد نمیشی. دید یا نه یه شمع اجتهادی، این شمع اجتهادی همون حیثیه که ببینید برید سراغ خود ارسطو. خود ارسطو منطق از کجا آورد؟ از همین استدلال ما. آیا منطق ارسطو کامله؟ اما قاطع نشون میگم نه. چرا بهترین شایعه در طول تاریخ اینقدر بحث پیدا کرد؟ آیا ارسطو هیچ اشتباهی تو منطق نکرد؟ الا ماشاءالله اشتباه کرد در همین کلی هم اصلا رشته شده مثل فلسفه منطق که بحث میکنه در این منطق. چجوری ما میتونیم در این منطق بحث کنیم؟ با اینکه منطق پیشینیه. فکر کردین؟ چجوری ما یک ساختار استدلالی رو به چالش میکشیم؟
شاید منطق پیشینی
نه منطق پیشینی اما ذهن ما پیش از پیشینی یعنی یه جا ما با متن واقع در ارتباطیم و شهود حالا برای خود منطقه آخرین دلیلش دلیل شهودی دیم شهود هم نداریم مکاشفه ها شهود منطقی شهود منطقی یعنی ببینید شما از کجا میگید این غلطه چون غلطه را خیلی راحتر از درسته بتونید حرف بزنید بگید این با این ناسازگاره مثلا خود امتناع تناقض حالا فقط امتناع تناقض هم نیست خیلی وقتا توی ضوابط مختلف یه مثال چیزه ببینید شما یه راهی که میخواید رد کنید یه حرفی رو مثلا میخواید بگید که برخی الف به است توی منطق عیاد باشی نمیگفتن تو مدفع برخی به جیم است منتج نیست که بشه برخی الف جیم است یادتونه؟ گفتن این منتج چرا منتج نیست؟ گفتن ببین مثلا میگن برخی انسان ها سفید هست برخی سفید ها مثلا برفن پس برخی انسان ها برفن دیدی منتج نبود؟ خب یه آدم زرنگ اینجا باشه میتونه بگه باقی کی گفته منتج نیست؟ شما مثال تجربه میخوایی قاعده منطقی پیشی رو زیر سوال ببری؟ منطق مقدمه یه مشاهده اما همه میدونن که این پاسخ من قابل قبول نیست ولو که تو فردای کلاس ما گفتن منطق بر هر استدلالی مقدمه بر مشاهده مقدمه مشاهده شما ممکنه خطا بکنه منطق خطا نمی کنه یا کنه دیگه اینا تو کلاس منطق ما میگن ولی در این ها میفهمی که این حرفه یک توضیح من یک کارش میلنگه کجاش میلنگه به همین خواهی مثال هم ندادم این مثاله داره یه درک شهودی ما رو داره گزارش میده آقای لاریجانی میخواد نقد کنه دیدگاه علامه طباطبایی توی بحث استدلال توی اعتباریات الان میگه در اعتباریات برهان پیاده نمیشود شروع هم میکنه کلی توجیه هم میکنه کلی هم استدلال میاره آقای لاریجانی ببین اون مقاله استدلال اعتباریاتش میگه که آقا جون زید عالم است اکرم العلماء منطقا باید زید رو اکرام کنیم یا نه بگیم باید خب آقا اکرم العلماء که گزاره اعتباری بود حلش با حلش خیلی سنگینه اما میخوام بگم که داره ارجاع میده به یه درک اصیل خود ما حرفاً اینه ما هممون روش‌شناسی به یه معنا داریم اما مدون نشده و اون روش‌شناسی مدون نشده کل عالم داره پیشش میده روش‌شناسی مدون شده مرتب داره منقح میکنه یه مقدار خوب کار میکنه یه مقدار فضا رو برای ما باز میکنه فضا رو برای ما روشن میکنه تیرگی بحث کم میکنه اما همون گونه که تیرگی رو کم میکنه تیرگی هم ایجاد میکنه اون جلسه اول گفتم گفتم یه ذهن ما یه واقعیت میبینه جلوی ده تا واقعیت رو میگیره یادتون هست یا نه این همین کاری که تمام منطق ارسطو رفت تو فضای ریاضیات به شدت به درد مفاهیم ریاضی میخوره منطق ارسطو اما حالا فعلا دستگاه ما رو بسته تو متواتر دستگاه ما رو بسته توی هزار تا ادراک دیگه حرف نداره براش من که میگم مخالفم به این حیثش مخالفم حیثش اینه که حواست باشه این که ما یاد بگیریم شیخ انصاری چی کار میکرد خیلی کمک میکنه به ما که فقه پیش ببریم رو دوش شیخ انصاری نه اما اینکه فکر کنیم کار فقط کار که شیخ انصاری میکرد اونم نه خود شیخ انصاری قرائت سوزنچی از شیخ انصاری چون وقتی میگه روش شناسی در واقع یک کسی مثل پوپه نشسته به نظر پوپه نیوتن اینجوری کار انجام داده بعد حالا ما نظر پوپر در باره نیوتون رو میگیم ضابطه همه انسان ها برای اندیشیدن به نظر ارسطو انسان ها اینجوری استدلال میکردن حالا این نظرش ضابطه همه از برای اندیشیدن یه جایی که ضابطه هست ما میپذیریم ضابطه هست یعنی خیلی وقتا میذاریم جلو میگیم آره این واقعا منتج این منتج نیست اما یه جایی هم که یه چیزی میذارن جلو ما میگن آقا این شما اینجا نمیشه اونجا دارم ذهنشو باز کنه این مقدمه بود که چرا ما وارد نفس روش یعنی روش شناسی تو فلسفه به خاطر اینکه فلسفه بیشتر دست سراغ این که درباره علم تعامل کنه پررنگ شده در حالی که روش شناسی چیز خوبیه در اینا چیز بدی هم هست به همین جهت هم خدای مثلا روش شناسی انتقادی پارسنل رو گفت روش شناسی انتقادی آی پارسنل که بود رئالیسم انتقادی به عنوان رئالیسم انتقادی یک بعد صدر مطرح کرده یه زوایای خیلی خوب باز میکنه در مقابل روش شناسی غربی اینا وقتی که حرف سلبی میزنن ایدئالن مثلا فوق العاده نشون میده آقا بی خود اینجا گیر کردی نشون میده بی خود اینجا گیر کردی اما بعدش که حالا خودش میخواد حرف اینجوری بزنه بعد دوباره میگه جوال داره یه جایی میبنده فکر رو یه جایی داره جلو میگه برای من هم باشون موافق هم مخالف هم تو این فضا
چرا همین
فرمایش
که رجوع
به منبع داری رجوع به منبع چه فرمایشی دارم چه عرض کردی؟
که منبع زیاد باشه به نحنا
منبع زیاد باشه چی میشه؟
کمک
میکنه خب روش من کمک میکنه من اگر من کده با روش شناسی مخالفم به این حیث ترمزش مخالفم و من اتفاقا گفتم کده خود من این استعمال اصلا کاری که هر استادی داره یاد میده یه جور روش شناسیه
ثمره
تعمیمی
داره
ثمره یعنی آره ثمره این شما به عنوان حیث منطقی بهش نده کار که بیکن پاس بکنه ببین بیکن تا پوزیتیویسم منطقی به همون این جریان ادامه داره میگن همه باید اینجوری فکر کنن شما تو فضای منطق تو حیث پیشینش این حرف میده بزن حیث پیشینه هم با دوام منقش میکنیم اما اینکه بیاییم یه الگوی رو در بیاریم بگیم هم باید اینجوری فکر کنن برای هم هرچی شما متکثرش کنی بهتر میشه اینجا یعنی شما الان همین چقدر خوب شده برای شما تغییر کیفی اومده تو بازار چقدر دست و پای ما رو باز کرده برای تغییر کردن بس حالا یک کسی دیگه تغییر دیگه میکنه بهش کاری روش ها نمیچسبه ولی واقعا این حقیقت رو کشف کرده حالا این حقیقت کش کرده چون روش شناسی ما هیچ کدوم نبود ممکنه من گفتم همه ممکن جانه از تمام متفکران تراز یک زمان خودشون تو محدودیت دیدن دید یا نه ها روش شناسی از زیمل میدونید دیگه زیمل معروفه دیگه که تا زمانی که زنده بود کسی آدم حسابش نمیکرد مولا صدر خودمون تا 80 سال بعد مرگش کسی آدم حسابش نمیکرد بخوام ببین چرا چون تسلل رو روش شناسی ها مانع چیز میشه ولی دور هم دارم اصلا اش داشته باشیم ما یعنی چون اون وقت تسلل داشته باشیم بعد دیگه هر چی هست میگه بهش این نه ولی استدلال ها باید یه فرآیند استدلالی معقول داشته باشه انسان ها شهوده میتونه نشون بدن که استدلال ها غلطه
اجازه مسئله برعکس یعنی که بعد از اون تو منطق کار کردیم که اومده بود پیش کردن گفت که اینقدر منطق های زیادی تولید شده الان این مجله نه چی میگه مثلا شاید گفت هزاران منطقی هم چه چیزی من بهش گفتم که خب تو این فضا خب هر کی چیزی بیاد تعریف پس درست گفته دیگه ایران بالاخره بود محدودی داره دیگه بالاخره همه این مثلا پس این همه منطق چی رو دارن میگن هر کسی یه فر رو جابجا میکنه مثلا یه منطق تولید میکنه این چه معنی میده خب میگم که الان این برش توصیه ای که آقای فارسان به سرم میکنه داره یه جورایی غلبه پیدا میگه خب میگم معقول تر باشه که تو فضای ما باید
متأسف نکته مهمش اینه من همچنان میگم منطق پیشینه روش شناسی که امروز مطرح پسینه و همین منطق متکثر همشون پیشینه پیشینه این الان ساختار اصیل ذهن رو میگن بعد در حالی که پیشینه شما میتونم اینجا اشتباه کرد ببینید یعنی شما به منطق فازی من خب منطق خودم نه منطق فازی محک میده دست شما که اگه خواستی پژوهش میدانی بکنی از کدوم ضابطه تبعیت کنی نمیگه به شما چون پژوهش بکن ولی میگه اگر شما این استدلال رو گاشتی کنش این یکی استدلال رو گاشتی این منتج یا منتج نیست خب چرا اینقدر منطق متکثرن به خاطر اینکه واقعیت ابعاد بسیار متکثر داره من تحلیل خودم از این تکثر منطقا این نیستش که بیدر پیکریه یه مقدار افراد وقتی زیاد میبینن احساس میده یه استاد داشت خیلی مثلا خوبی میزد در تحلیل این مسئله میگم شما نگاه کنید یه بار یه کسی از فقط با جمع بلده بچه دبستانی فقط جمع بلده این بچه کارش ببینیسن یک دو سه چهار پنج میفهمم چی بگم برای این بچه ببینیسن یک سه پنج هفت بازم کاملا میفهمه یعنی چی درسته؟ که این چه رابطی هست ها یه چند اینجوری اما جدول زر رو براش بذارن کامل جدول زر رو جلوش این میگه آقا ستون یک و ردیف یکت این دوتا منطق داره بقیهش بی منطق این وسطی هم منطق داره ده تا ده تا اضافه شده اون آخری منطق داره ده تا ده تا اضافه شده اما بقیهش بی منطقه یعنی نکتشیه اما همین که یعنی میگه خود علکی برداشته اینجا گوشه مثلا چند اینجا گوشه چند این چی علکی من اینجا برداشت خب هم نمیدن اینجا بزنه بشه اما همین به فرمول زر که پیدا کنه میگه نمیتونی یکی از اینا رو دست بزنی حالا شما از در برید این جدوله ما انتگرال های ما دیده بودید یا نه اون قدیم ها یک جدوله جوری داشت دیدید اون جدوله چند قرار داشت عجب غریبه ها اون جدوله بذاره کسی که اصلا نمیدونه مثلا انتگرال چیه نمیدونه مثلا جز چیه جدوله اونجوری بذاره جلوش میگه کلی همه چی مزخرفاته همین یه آدم بی سوادی برداشته حروف کنار کنار گذاشته اما همین که فرمول فرمولش رو به دست آورد، میگه نمیتونی یک دونه خونه رو جابجا کنی. منطق هم همینه به نظر من. یعنی شما میفهم اگه وارد بشی توی فضاهاش، میگه آقا واقعا منطق فازی اونجایی که پیاده میشه مو رو از ماست میکشه بیرون. دقیقه دقیقه. ولی حیثش این این حیث توی یکی فایده نیست. منطق بایایی. منطق رفت بایت ها. این منطق بسیار اصلا اونگو توی اعتباریات جالب بود. اعتباریات منطق نداره. بعد تعریف منطق منطق بایایی. اصلا مو رو از ماست میکشه بیرون تو انتاج خودش. اما مال این حوزه معرفتیه. بعد تو خود هم باقیت ها یک قسم باید داریم یا نه؟ تو باقیت ها ما یک قسم باقیت داریم یا خود باقیت ما انواع الگوها داره. مثلا واقعیت ریاض ما اون یک کلاس از فضای تردشی اونجا مذکرم گفتم بیم الگوی ارسطو توی منظر اگه ما تحصیل نده خیلی کلی افلاطونی انجام بدیم تو عالم بگه امور یا امور جزئی، حسی، عینی، شخصی هم یا امور کلی، عقلی، نمیدونم پنج تا قول دیگه رو دارید درش یه تحصیل کلی میتونیم یه انجام بدیم تو امور. خب توی این تحصیل کلی ماهیات تو اینجا وجوداتی که ما میشناسیم تو اینجا اشیا حدود این شخصیت هست ماهیات همشون اونجا مدل ارسطو منطقه و تو ماهیات یه ماهیات اما ها ماهیات شما بگید اما ارسطو های جوهر بعد یه ارسطو داریم ارسطو کم ارسطو دیگه ارسطو کم بود دیگه هم در مقابلش کیف و اینا وقت کم یعنی چی؟
کمیت
دیگه کمیت اون وقت تعریف تو فضای ارسطویی چیه؟ تعریفی چیه؟ تو میگم بهش به حده حد کجا خیلی خوب خودشو نشون میده؟ تو کم تو دقت کردی؟ وقتی خواهی یه چیزی متناهی محدود نامحدود از این کلمات حد با کمیت به شدت گره خورده برای الگوی من قبلا گفتم یه شواهدی پیدا کردم الگوی ارسطو تو منطقش کم بوده عدد ریاضیه برهان ریاضی تبایه تبایه خاصیتون چیه؟ تبایه کاملا عددها متبایه نوع منحصر در فرده توی منطقیات از اعداد نوع منحصر در فرده کاملا متباین از همه یعنی شما میگه دو کاملا غیر از سه میگه خط کاملا غیر از سطح کاملا واضح حدش هم معلومه دو اینقدره سه اینقدره حالا شما میگه انسان بیچاره میشه تو انسان نه حدش معلومه نه حد اصلا مال انسانه یا حد مال متره مال عدده حالا شما وقتی میگه حد میشه تعریف حیدی راست هم میگی شما هر چیزی رو با هر کمیتی رو با حدش تعریف کنی حدش این همه چیزش حدش این اندازش دیگه حد این اندازه این کم حالا میخوای انسان رو با حد تعریف کنی حد که نداره انسان اصلا انسان عجز حده ببینید الگوی ارسطو برای منطق مفاهیم ریاضی بود برای همین شما این هندسه اردوزی کاملا الگوی چیزه شما اول یه گزاره داشته باش حد اکبر حد اصغر حد وسط حد وسط رابطه میشه حد اکبر به حد اصغر بخوره تو الگوی کاملا تو برهانه ریاضی میشه برای برهانه ریاضی 100% شما نتیجه نمیشه و تو منطق انتظار اینجور چیزی داری تو همه واقعیات و میاد شاید انسان پیادش کنی جور در نمیاد حالا ما دیگه تو بس 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 یعنی جالب هستش آقا باید این الگو خیلی الگو ایدئالی بود تو این وادی همین که میرشت این یکی وادی که دو ماهیت آن تو باز افراد نهی بردی میشه تو یکی وادی اینقدر دست و پات میرد اینقدر خاطی میکنی مطالبو حالا برو سوال نسبت ها دیگه اصلا جواب نمیده مطلقا به شما از مشکلی تو منطق ما هنوز هم که هنوز وجود داره شما وقتی میگید که احمد از رضا بزرگتر است خواهم این ساختار منطقی بشین بزرگتری آیا الف به اصلش بگم الف به اصل بشه ساختار منطقی ما دیگه احمد بزرگتر از رضاست آیا بزرگتر از رضا یکی از اعراض منه که حد وسط اینجا بگیریم بریم جلو بزرگتر از رضا چی هست؟ درسته که رضا هم از مثلا نمیدونم قلی بزرگتر است پس احمد از قلی بزرگتر است اما اصلا علف به اصل نیست اینجا ببینید دیگه چرا اینجا حد مثلا شما بزرگتر از رضا بود و چقدر مصیبت کشیدن فلاسفه ما اینجا میگن اینجا قیاس خفی بوده اینجا چی بوده اینجا چی بوده حالا یه شرحش میکنید شما میبینید بزرگتر بگو از احمد از رضا یه مفهوم بذارید که چیز تعجیب پذیر نباشه بگی خیلی خوبه دیگه نه با سوال تعجیب پذیر است مفهومی که اون یکیش بود
بله
چی؟
من خنده رو بس
نه تعدیب پذیره نه سمتای تعدیب تو ریاضیات یادتون این ریاضیات خودشون خیلی مثال هست بیانون برخی اوصاف تعدیب پذیره
اگر آ از بی بزرگ آ مثلا بزرگتری تعدیب پذیره
آ برخی اوصاف تعدیب پذیر نیست اگر این الف نسبت مثلا کنار اون یکی بودن اگر مثلا الف کنار به هست ده کنار جیمه هست منطقه نمیشه که الف کنار جیمه هست خب بس این اگر قیاس خفیه چه میشه قیاس خفیه نیست یعنی ما دوباره یک از همون داریم کمک میگیریم با این تو نسبت ها که بیاده میشه بیچاره میکنه شما منطقه ارسطویی شما رو چون منطقه ارسطویی برای موضوع محمول طراحی شده برای نسبت طراحی نشده نسبت میگه منطقه هم برای منطقه جدید خیلی به درد بخواد تو نسبت ها میگه f x y نسبت x y رو داری بحث میکنیم اصلا راحت میری جلو توش خیلی راحت فرمولیزش میکنی شما حالا فاخذم مثال بگم با این شما میگید که اینجا خیلی به درد میخوره اونجا خیلی به درد میخوره اون یکی اونجا به درد میخوره بعد شما میگید همش که به درد خور پس هر کس هر نه اگه حرف اونجا رو بعد بیاری اینجا میگید چه بدبخت میشه
چیزی که کردید سه کم اون خیلی خوجوزی بیدن خیلی روشن کرد مثلا
بله نه مهمه کم بشن اینکه آدم بفهمه که این تو چه فازی داشت حرف میزد اینجا چه افقی داره تحلیل میکنه خودش که نمیگه اینو چون خودش با اینجا اونس گرفته فکر می‌کنه همه واقعیته اینکه آدم بفهمه کی کجا داشت حرف می‌زد یه نفس راحتی می‌کشه بعد حالا یه نقطه شیرین هم میگه اتفاقا کمیت تمام اشیاء عرض دیگه تمام اشیاء هست به شما این محدودیت رو تو انسان رو بیادش میکنیم به تا انسان محدود میگه باید نیا کن بدن من محدوده این کمیت رو دارید دیران میگی چون این عرض تو اون جوهر حضور داره همه هم باید تو جوهر رو بیاده میکنیم و تو کجا بار اولین باری توجه کردن سرعت وجود محدود واجب وجودش نامحدوده ما وجود محدوده تو بخواهی مثال بذاریم این نامحدود محدود چی بیاد تو ذهنمون بگی یه وجود تمام وجودها رو پر کرد همه جا رو پر کرده دیدی همه جا مکان وجود محدود وجود نامحدود یعنی چی کلی آدم باید کار فلسفی بکنه فهم آقا واجب یعنی نامحدود و ممکن یعنی محدود ولو که ممکن بی نهایت باشه دوست یعنی فلسفه اینه دیگه این درک فلسفه باید در باشیم کلمه رو آریت گرفتی اینجا کار دیگه داریم بهش بکنیم
بقیه بچه رفتیم تو بازی دیگه از کنم بحث
نمیم تو کم بشم که خب تا قبل از این بود که عدد اشاری به وجود بیاد همون کسی که اول
بود بازی اشاری که بازی خیلی شیرینه نه اتفاقا شیرینه حالا غیر از اینکه چیزه اول از عدد اصل عدد شمارنده است یا نه بعد اگه اصل عدد شمارنده است عدد اعشاری یعنی چی فکر کردی عدد یعنی شمردن دیگه وقتی شما میگی یک بعدش دو یک و نیم یعنی چی بعد خب اولی ها این در دعوای سنگی بوده تاری گفتن از عدد اعشاری میبینی نبوده نسبت بوده نسبت هم از قدیم بوده نسبت 3 4 2 3 نسبت عددی به عدد دیگه بعد الان که میگم عدد اعشاری این نسبت مثلا 1 و نیم این نسبت 2 به 3 به 4 ها دیگه 3 به 4 2 ضرب 2 بشه 3 به 4 یعنی 8
به
2
به 3
2
به 2 ببخشید 3 به 2 3 به 2 نسبت 3 به 2 نسبت 3 به 2 انقدر این ذهن ما با این نسبت ها اونس گرفته درک مفهوم اعشاری پیدا کردیم به نحوی که عدد اعشاری عدد اضافه میکنیم خیلی ذهن ما رفته جلو هی بدونید چقدر ذهن اومده جلو تصور بکنید اولی که افراد نه فقط اینا این تو فرضای ریاضی همین که اومده جلو معضلات حاد سنگین شدید یه دفعه میبینی که شما یه چیز الان میدونید راحت اون که معلومه که معلومه که اگه بدونی چقدر بدبخت شدن توی این مسیر زندگی تا به اینجا رسیده مثلا میدونید این مثلا قضیه فیثاغورس هم میدونید دیگه آ این چی رادیکال دو آباشی رادیکال دو این میدونید موزن حاد فیثاغوریان بوده چون اینا میکنن کل عالم به عدد تبدیل میشه بعد هر واقعیتی به عدد تبدیل شده بعد یه واقعیتی تو عالم پیدا کردن که این واقعیت بهش عدد تبدیل نمیشه. رادیکال دویش هم عددش عدد صحیح نیست و چون عدد صحیح نیست هم عدد نیست. حالا رادیکال دو عددی عدد نیست. این سؤاله یا خیلی ذهن رو برز میده ها. رادیکال دو عددی عدد نیست.
مزدیمه؟
آره میفهمه عدده ولی عدد نیست. یعنی کاملا از یعنی اگه شما جنس و فصل دارش بداری جنسش عدده. جنسش مثلا پرتغال نیست، جنسش نمیدونم کیفیت نیست، جنسش عدده. اما عدد صحیح نیست، عدد گویا مثلا نیست. یعنی اقسام عدد که پیدا شده دیگه خیلی ذهن رفته جلو که تونه هم متمایز کنه. وقتی شما چقدر دست آدم تو علم باز میشه، تو ریاضیات. وقتی شما تونستی عددی غیر از عدد صحیح داشته باشی، حالا برو ریاضیات برو جلو.
خب خیلی همزنی، اصلا اصلا بحث نمیشه. خب من
روش شناسی رو پسینی میدونید فقط؟
من روش شناسی موجود رو پسینی میدونم، منطق ها رو همچنان پیشینی
میدونم. روش شناسی که ما دارم
چی؟
یعنی روش
شناسی فرق این دوتا مادی، این هم فرق این من دارم میدارم، یعنی کاملا استقلالی این دست برنی من. من خودم یه جور نزد به دست زیر خودم بکنم. چرا اینا میگن ما کار منطقی میکنیم؟ همین امروز هم یه دنیا ما کار منطقی میکنیم، یه دنیا ما کار روشی میکنیم. فرق این روزا چیه؟ شما ادبیات چی در حدی که من دیدم و من همیشه نگیدم در حدی نه اینه که حرف روش میزنن دائما میخوان دوشان بگن چجوری تحقیق بکن. اصلا چون اینه چجوری تحقیق بکن بعد حالا این زابطه هاشون هم باید دارو پسینیه تو فضای این وری ها. این درست زابطه میدن به شما که باید اینجوری چک کنید، اما زابطه هاشون هم پسینیه چون یک کسی اینجوری گفته این شما باید اینجوری بکنید. ولی اونایی که میگن ما منطقی بحث میکنیم نه، اصلا دنبال قضای پیشین دارن گردن.
اون کسات معرفتی داره که یعنی منطقی کسات محتوایی و معرفتی داره. روش ببخشیم روش مثل سیستم یک از این خروجی به خروجی، یعنی فقط اون مسیره در منطق. منطق صورت اینجوری هست ولی منطق مواد که خود منطق مواد که اون را سعی میکنم که با بدیهیات و تجربه
خودمونه درست کنم. داری منطقه مواد یعنی محل بحث نیست؟
خب نه
منطقه الان مطلع صورت
اگه اینجوری باشید که بگید که منطق هم دقیقا منطقه صورته.
منطقه منظور منطقه صورت
اگه دقیقا منطقه صورته، این که میفرمایید پیشین و پسین، اینم روشه اونم روشه. پیشین منظور چیه؟ پسین چیه؟ اینکه فرمود پسین ناظر به کار دانشمندان هستش، پیشین ناظر به کار خود فرده.
نه، پیشین ناظر به اصل ساختار ذهنه. یعنی شما میتونی توی منطقه بحث کنی، اما با تو دیگه سلو ساختار ذهن بحث کنی. پس این میگه آقای پوپر غلط کرد اینجوری کرد، آقای فلانکس غلط کرد، من غلط میگم فلانکس اینجوری رفته بی خود رفته، من اینجوری میرم و نشون میده اینجوری رفتن بهتر از اونجوری رفتنه. یعنی این نیستش که یه حرف زاد، اما تو فضای پیشین شو تو فضای افق پیشین باشه حرف کنی، میگه آقای ارسطو تو که اینجوری تحلیل میکردی این سیر شما منتج نبود، این یکی سیر منتج است برای همه عالمی ها.
خب این در واقع یه قضاوتیه که دارید بکنید و قاعدتا باید یک الگوی واقعی نفس الامری وجود داشته باشه که دارید در مورد اون صحبت باید که روش شناسی
نه این نه برای همین هر جا روش شناسی به افق پیشین برسه به نظر روش منده. من گفتم در علوم موجود دارم بحث میکنم نه در باره بده دیگر در اون چیزایی که به اسم منطق موجوده ده دقش نفس الامر اتفاقه، اما در نفس الامر تو صورت انتاج نه توی ماده انتاج. اما اونه که پسین دارم مرد کنن بیش از اینکه میرن دنبال نفس الامر هستن، اما بیش از اینکه نفس الامر به ما بدن یه فراورده خارجی ما میدن که فرمان هم کار ما رو فعلا جا میداد، را میداد، میریم جلو باش. اما مقید نمیشید، اینجا من میتونم به روش آقای فلان روششناس عمل نکنم به تحقیق برسم، اما اگه به منطق عمل نکنم باید با منطقی بحث کنم. یعنی شما اینجا موقعی با خوبه بحث نکنی، بری تحقیق بکنی، به نظر برسید برای روش خوبه نباشه. اما اگه با ارسطو بحث نکنی باید تو فضای منطق نمیتونی بگی آخه به نظر من این ساختار منتج است. اول باید نشون بدی منتج از قبل بیایی از ساختار استفاده کنی، حیثش پیشینیه. خب از حالا چند تا نکته رو بگیم بحث رو من حالا توصیه کنم چیز جلسی را چون میدونم حالا یه نمیرسیم برای این بحث اصلی. دوستان اگه لطف کنن اون مقاله رئالیسم انتقادی حکمت صدرای پارسانیا رو که توی همون کتاب روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی اومده، مستقلاً هم جای دیگه چاپ شده. من مستقلاً من یادداشت خودم تو مقالهش بود، یادداشت خودم تیتریش نوشتم روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی، چون از اون مقاله بوده. ولی احتمال دادن اینجا خود مقاله دور پیدا نکردم، تو کتاب نیا کردم، تو کتاب این عنوان شد عنوان جلد، بعد عنوان مقاله شده رئالیست انتقادی. حالا در صورت اینو نگاه بکنید که بعد جلسه بعد هم یه مرور کنیم دورش، هم نقدش کنیم. مدار چند تا نکته که این جلسه باقی موندهش، یه نکته من توی لحظه فلسفه به این دوستان گفتم فکر کنم اینجا رو بد نباشه بگم. ببینید اینا جای فکر کردن داره، جای کار کردن داره. اینا که دارن موضوع رساله است، یواشکی دارن میگن بهتون هر کی خواسته شخص دیدن سری برن بعدن برسه کار کنه. ببینید قدما میگفتن صداقت خمس چی بود؟ یعنی اصل برهان، مغالطه، جدل، موعظه، گزاره ها بود برای چی؟ بس بشن اینا چی بود؟ بچه همین سنات خمس چی بود؟ بچه همین سنات خمس این پنج سال کی؟ با چه اومد خلی؟ اینا نمیدونیم گیر سنات خمس، سنات خمس یعنی چی؟
روشن موجودی چه توی؟
نمیشه
انواع
قضایی،
انواع قضایی هست اینا؟
نه،
انواع کاربورت هاست،
انواع کاربورت
هاست؟ آره، کاربورت هایی که فکر کار همین، توی فکر کار بیان کنی؟ انجیب خواهد بیان کنی؟ در جوری مقالب انجیب بیان کنی؟ نه، اشتباه خواهد بیان کنی؟ اولاده معلومه، ناظر به بیانه، از این جهت که معلومه، در باره حرف زدن ماست، اولاده حرف زدن به پیاده میشه.
نمیشه یه چینش مقدمات
بشه دیگه،
مقدمات
بشه؟ نه، نحوه چینشش نحوه چینش مقدمات هم تعدیلشون خوب بود دیگه. در واقع هم ساماندهیه یک سلسله بگم امور ذهنی هم فلسه یا کلی بذارمش برای هدف خاص که امور ذهنی رو فعلا میگن گزاره با یه مقدار تسامن همه رو گزاره سرکار بده واحدش کدوم تصور بود همه شون واحدشون تصدیق بازم نه حتی معنی تصدیق مطابق با واقع گزاره گفتم که از تصدیق آمتر همه اینا دارن گزاره هایی که گزاره تو ذهن ماست رو برای یه هدفی تأمین میکنن. این هدفه اگه کشف حقیقت باشه میشه برهان، اگه این ابهام در حقیقت باشه و غلط انداختن باشه میشه مغالطه، اگه این غلط و رخص باشه میشه جدل، اگه این نمیدونم ترگیختاندن احساسات باشه مثلا چیشه، اگر این اقناع عمومی باشه میشه خطاب. و این پنجتا هدف هیچ شخص عقلی نداره. خب این که نداشتهش این وقت تو دستی فلسفه اینا میگفتن دوست ها هر میدن این بیرم هم دوش باشن میرم ولی مثلا حرف قابل فهمویه خب یه رساله میده باشه این که هیچ کسی قسم نخورده فقط این پنج شاد آیا من میتونم گزاره ها رو یه جوری دیگری را کنار هم بچینم یه کار دیگه باش بکنم چون مهمترین کاری تو زندگی ما یا فریب دادن بوده یا شناختن حقیقت بوده یا نمیتونم بیرم این قلعه بوده یا تحریک احساسات بوده یا اقناع افراد بوده یا فریب بوده کارهای مهمی که ما تو زندگیمون می‌کردیم این پنج تا کار بوده ارسطو اینجوری داره که هم گوشته
خب اصلی نفس مثلا خشم و ارز کنم شهوت و حالا اون روابط شهوت اجتماعی
اینجوری هم شهوت خشمش بودونه خشم هم
بودونه شما فریب هم چیز میشه این کپیه اینا میشه یعنی صورت انحراف افتش میشه کشف حقیقت هم که عقل جناب اقناع هم برمیگرده به روابط که با دیگر هم داره انتقال در واقع شخصیت خودم به دیگر هم سکرم پس عقلیش کرده
ببینید کارهایی که انسان میتونه تو عالم انجام بده اهدافش بسیار متکثره توی این اهداف پنج شکل دسته‌بندی شد میشود دسته‌بندی دیگری هم کرد منطقا فرضش محال نیست. من برداشتم این بودش که آدم وقتی تاریخ علم و مخصوصا تو بعدی فلسفه علم در نظر میگیره، اینه فلسفه علم یک جور ساماندهی گزاره های خاصی است برای تکنولوژی. یعنی اون مطلبی که بیکن اولی چیز مطلب کرد که علم توانایی است نه دانایی، حضرت علم توانایی است، توانایی یعنی سلطه بر اولش طبیعت بود بعدا انسان رو به اضافه شد سلطه بر. اگر ما بخواییم گزاره ها رو ساماندهی کنیم برای این هدف، این نمیشه. این برداشت من این است که در طول از زمان بیکن تا دوره معاصر این تغییر رخ داد. کلمه علم تا ارسطو زمان چیز برای این بادی به کار میرن، نه حتی برای این یکی بادی ها. یعنی وقتی گفتن علم، آن چیزی بود که هدفش کشف حقیقت بود. بیکن اومد هدف رو عوض کرد، هدف رو عوض کرد برای همین این چیزی که این کشف حقیقت علل قاده بهترین جایی که شما باید تسلط پیدا کنید باید ببینید چیه تسلط پیدا کنید. اما یه دور هستی که شما دارید گزاره ها رو سامان میدید برای اینکه بدونید چیه، یه دور گزاره سامان میدید برای یک کاری انجام بدید. این تلقی رو اگر علم مدرن داشته باشیم به نظر خیلی سمده برای این همه خیلی دعوای ما با قرنیه سالا به دعوای موضوع میشه. اونا رو دنبال کشفایقت نیستن، اونا رو دنبال قلم هم سلطن. بس به طبعه اون خیلی جریان های علمی که دوری ماتر هست خیلی هم مسلطه، مثل جریان اساسگرایی. خیلی آدم میفهمه یعنی چی. یعنی ما با برزاخگرای الان مشکلی که متوازه علمی داریم، با برزاخگرای سر چی دعوا میکنیم؟ سر اینکه آقا حقیقت هم در کاره. درست کردن همش دعوا سر این دیگه، اون اصلا مسئله شوی که حقیقت در کاره. خب باش به ما چه رفت داره، باشه یا نباشه، من مسئله حقیقت است، من مسئله غلبه است. من برزاخگرای درست کردم، به تلویزیون درست کردم، سینما درست کردم، شبکه برزی درست کردم، چی درست کنم که بر شما مسلط بشم. و این تئوری اتفاقا خیلی بیشتر جواب میده تا تئوری که حقیقت شما.
یه
تکنولوژی
ها داستان رو عوض
میکنه، داستان عوض شده. من همین رو خواستم بگم، اگر آدم اگه
شما دارید تو زمین
دشمن بازی، نه خواهم زمین دشمن رو خوب بزنم جلوی شما. میخوام بگم ببین، یه بار شما داری فوتبال بازی میکنی، یه بار رفتی والیبال داری بازی میکنی. تو والیبال هی اشکال فوتبال مطرح نکن، بدون بازی والیباله. حالا اگه بخوای بیا از روش های والیبال تو فوتبال استفاده کنی، اون هنر شماست. اما اگه ما بدونیم آقا فضای علم مدرن فضای تکنولوژیه و فضای اینا کشف حقیقت نیست، ولی که ما همچنان تو کشف حقیقت بودیم باید دعوا کنیم، اما اصلا مسئلهش نیست. برای کجا خیلی خوب این دعوای ما واضح شد، دعوای من رو آقای لاتور بودیم، من نهای چیز حسین زده بودیم به آقای لاتور اومده بودیم، من یه حرفی زدم فقط که ما اجازه ندادن دا بعد نامردی هم کردن حرف ما یه چیزی نشه من پاسخ بدم. آقای من اول صحبت گفتم آقا من توی کانتکستی دارم حرف میزنم، شاید کانتکست دیگه ای نمیدونم میتونیم با هم حرف بزنیم یا نه. بعد نقد خودمو گفتم، اون یه پاسخ داد کل نقد رو فرستاد تو هوا، گفت نظری چند سال قبل هم بود، نظری اون نظری کنشگر شبکه‌اش بود، منم نظرم این نیست. آقای یو حسین زاده که با این لاتور درگیر شد کاملا این دو تا فضا میبینی. من مسئله حقیقت بود، گفت آقای لاتور این روشی که تو داری به حقیقت ما نمیرسونه. آقای لاتور هم میگه من با حقیقت چی کار دارم؟ من مشکلم بحران محیط زیسته، من مشکلم یه امر خارجی شیء عینیه، اصلا مشکل من حقیقت نیست، چی کار کنیم بعد اینجور نشیم؟ ببینید این دو تا فضا نمیتونن با هم سمرش نمیشد دیگه. اون جلسه هیچ ثمری نداشت، یعنی کسی نفهمید این جلسه آخر کی چی گفت. اگه ما اینو بفهمیم خیلی به ما کمک میکنه. اولا میفهمیم که یه بار ما میخوایم آقا رساله بسازیم، میخوایم بریم رساله بسازیم، خیلی فلسفه نیاز نداریم.
نه
ما صناعت تکنولوژی نیاز داریم، صناعت دارم میگم، منظور از تکنولوژی از ذهن شما فقط نرسه به تکنولوژی های سخت، تکنولوژی نرم داریم الان. یعنی اینها دارن یاد گفتمان ما نیاز داریم، گفتمان سازی نیاز داریم تا اقناع حقیقت. ما همچنان بهترین کار که میخوایم بکنیم میریم سراغ اقناع. کارمون دیگه منبر کاش اقناعه. حالا ما باید اقناع بکنیم یا باید برساخت بکنیم؟ بستگی داره چی کار میخوایی بکنید جامعه. شاید
کسی قناعت نداره دیگه
همه دوبال زیادی هم باید
نه جان اون ارمان هم تو فضای همون قناعتر هم محصول ارمان بخوام اینا مهمه یه بار این من